فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل آغاز شد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com 11:05 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه مهمان آزادی این برنامه را بشنوید.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت بخیر. در این روز هفتم، حمله خونین به مسجد شیعیان در هرات، 13 سال از کشته شدن اسامه بن لادن گذشت، رابطه القاعده با طالبان چقدر عمیق است؟
خیلی ضعیف است با مقابله با دوره اینی که اماراتی اول که ما خودم بچی به چشم خود دیدم.
به بهانه روز جهانی آزادی مطبوعات، وضعیت رسانه ها را در افغانستان بررسی خواهیم کرد. پس از راهیابی تاریخی به جام جهانی، تیم فوتسال افغانستان اکنون چی برنامه دارد؟
گمان زنی های وجود داره که ملی پوشان فوتسال افغانستان چندین تنشان به لیگ برتر فوتسال اسپانیا جذب شوند.
و در ادامه دستاوردهای افغان‌ها از شکردخت جعفری درباره جایزه معتبری که برنده شده است میشنویم.
و 4 نفر ما به مرحله نهایی راه یافته بودیم در بخش اختراع و جایزه مخترع سال بر ما تعلق گرفته زمینه.
من سعدیه تجلی هستم. شام دوشنبه هفته‌ای که گذشت حمله بر مسجد شیعیان در ولایت هرات رخ داد که در نتیجه بر روایت شاهدان 6 کشته و 1 زخمی بر جا گذاشت. مسجد شیعیان امام زمان در شهرک محمدیه ولسوالی گذره ولایت هرات قرار دارد. و گفته عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، این حمله از سوی یک فرد مسلح صورت گرفت. بر اساس معلومات منابع محلی، در میان کشته شدگان وکیل گذر، ملا امام مسجد، 2 زن و 1 کودک نیز شاملند. این حمله واکنش های زیادی را در پی داشت. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، سفارت های ایران و ترکیه در کابل و برخی از مقام های نظام جمهوری پیشین افغانستان این حمله را محکوم کردند. یونما در صفحه اکس یا توییتر سابق خود خواستار تحقیقات و پاسخگو قرار دادن عاملان این حمله و تامین امنیت شیعیان شده است. تا اکنون مسئولیت این حمله را فرد یا گروهی به عهده نگرفته است، اما پیش از این مسئولیت بیشتر حملات بر شیعیان افغانستان را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. پیش از این سازمان عفو بین الملل در گزارش خود که 23 اپریل منتشر شد، درباره وضعیت حقوق بشری اقلیت‌های مذهبی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. در حالی که نگرانی‌ها درباره حضور و تهدید داعش در افغانستان وجود دارد، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، ادعا می‌کند که حداقل 3 کشور همسایه افغانستان زمینه را برای فعالیت داعش در منطقه مساعد ساختند. با اینکه طالبان همواره تاکید کردند که داعش را در افغانستان سرکوب کردند و تهدید جدی نیست، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش ماه فوریه خود گفت در فاصله ماه سپتامبر 2023 تا جنوری 2024 حداقل 7 حمله را در افغانستان ثبت کرده که بر علیه شیعیان انجام شده و این آمار در مقایسه با 9 ماه اول سال 2023 افزایش نگران کننده ای را نشان می‌دهد. آیا طالبان در تامین امنیت شیعیان در افغانستان کوتاهی میکنند یا ناکامند؟
خب یک قبل از اینکه خود این سوال مشخصا جواب بدم، مسئله ای است که در کشورهایی که دولت‌های قانونی و مشروع دارند و دولت‌ها خدمات به شهروندان، از جمله مهمترینش که تامین امنیت هست، را مسئولیت خود می دانند، به صورت ویژه وقتی که کتله از جامعه یا بخش مشخصی از جامعه به دلائلی، به هر دلیلی مورد تهدیدات مشخص و ویژه هست، برای تامین امنیتشان اقدامات ویژه میکنند. و با توجه به این که آن بخش از هزاره ها که شیعه هستند یا شیعیان غیر هزاره، اینها در معرض خطر جدی حملات داعش هستند، ایجاب میکنه که در تأمین امنیتشان اقدامات ویژه صورت بگیره، از هر طریق ممکن باید توجه ویژه شود. اما نه تنها این اقدامات ویژه صورت نمیگیره، بلکه کم نیستند تعداد افراد که در درون خود طالبان هم، چه در سطوح رهبری چه در سطوح میانه و عملیاتی، که مثلا فرماندهان امنیه اینا که وظیفهش عملا تامین امنیت است، خود نیز معتقد هستند که مثلا شیعه ها رافضی هستند یا مثلا در واقع مسلمان درست و حسابی نیستند. یعنی خیلی احساس مسئولیت در قبالشان نمی کنند. و نکته سوم هم این که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، گروه های همفکر طالبان که داعش یکی از آنها است، در افغانستان هم به لحاظ کمیت، یعنی تعدادشان خیلی زیاد شده، و هم به لحاظ توانایی امکان در واقع آموزش و ترنینگ اینا پیدا کردن و قدرتمند شدن، و خطرات بر شیعه ها در حالی که افزایش یافته و جدی‌تر شده، اما طالبان هیچ اقدامی نکردن، به خاطر که طالبان معتقد به برابری به خصوص در زمینه مذهبی نیستن. و ما دیدیم که وزیر تحصیلات عالی طالبان میگفت که در افغانستان فقط یک مذهب وجود داره و مذهب حنفی است.
دوشنبه هفته که گذشت، جلسه شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو سوئیس وضعیت حقوق بشر در افغانستان را مورد بحث و ارزیابی قرار داد. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا، وضعیت حقوق بشر خصوصا حقوق زنان و دختران در افغانستان را بسیار قابل نگرانی خواند. در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در کنار نصیر احمد اندیشه، سفیران افغانستان در برخی کشورها حضور داشتند. نمایندگان برخی کشورها نیز در این نشست سخنرانی کردند. اکثریت آنها خواستار لغو محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان شدند. حکومت طالبان درباره اظهاراتی که در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ابراز شد، واکنش نشان ندادند، ولی قبلا گفتند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی رعایت شده است. حکومت طالبان گزارش‌های قبلی شورای حقوق بشر و دیگر سازمان‌های حقوق بشری را دور از واقعیت خوانده و رد کرده است. طالبان بعد از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 نخست مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را و سپس درهای پوهنتون‌ها را نیز بر روی زنان و دختران بست. کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی نیز منع شد. با وجود فشارهای فزاینده داخلی و خارجی، نشانه‌ای از نرمش در این پالیسی‌های طالبان دیدن نمی‌شود. با این حال سوال مهم اینجاست که نتیجه این نشست چیست؟
دو اهمیت داشت. اهمیت اولشی بود که نشان میده که هنوز افغانستان در ساختار نظام بین الملل و حیث یک کشور و حیث یک ملت وجود داره و جهان میخواهد که بیرون از ساحه طالبا کتی یک ساختار دیگه حقوقی و اصطلاح انترک کنه و در تماس باشه و از اونا بشتون، که به مو اساس ما یک دلیگیشن یک حیط تنظیم کردیم. بحث دومیشی است که ما ممی لحظه تقریبا در حدود 236 پیشنهاد از طرف جهان گرفتیم که حال یار فردا ساعت 3 یک جلسه وجود داره بازم در شورای حقوق بشر که هالند و هند و بروندی معایت به اصطلاح ترایکا هستن که تمام پیشنهاد رو بررسی کردن. امروز ما یک پیش سبایی تصویب میشه و این تبدیل میشه برای یک سند ملل متحد. این حال مرحله بعدی است که خب این سند ملل متحد چی نتیجه میده؟ نتیجه شیست که فعلا یک فشار بسیار کلان بین المللی را از طرف تمام کشورهای 76 کشور بوده بالای طالبا وارد میشه. حتما شما شنیده باشین که خب یک قسمت مردمای جهان میگن که فشار بالای طالبا نتیجه نمیده. ما با این موافق نیستم. طالبا به حیث یک گروه بنیادگرا، یک گروه توریستی در زمانی که در جنگ بودن، شاید فشارهای بین المللی رو قدر در مقابلش فشارهای خصوصا نرماتیف اونقدر بالایش حساب نمیکردن، ولی فعلا چون در یک جایگاهی یک حکومت خودشان رو میگیرن، هر فشار بین المللی، خصوصا فشارهای حقوقی، فشارهای قانونی، فشارهایی که باعث از این میشه که اینا همون جایگاهشان در ساختار بین الملل هر روز دیگه تنزل میافه، این بسیار مهم است برشان. این یک تفرقه بسیار کلان در بینشان ایجاد کرده، این فشار روانی بسیار بزرگ از سرشان آورده و همون چیزی را که میخواین به دست نمیتونه آورده.
گزارش در این نشست چگونه تهیه شده است؟
خب ما در سفارت یک کمیسیون ترتیب دادیم که تقریبا از ماه نوامبر سال گذشته، ماه نوامبر و دسامبر سال گذشته بالای از این کار کرده. 38 ارگان بود که ما به خاطر مسائل امنیتی که است او را جد نامشان ذکر نکردیم تمامشه، ولی ما با افراد نه، با ارگان هایی که مشخصا با مدافعین حقوق بشر، با سازمان های حقوق بشری چی در داخل و چی در خارج کار کردن، امی تیم در تماس بود، ولی تیم تمامش متشکل از خود متخصصین بود که از داخل افغانستان بودن. یکی اگر در بیرون هم در هستن، اینه کسایی هستن که اصلشون از افغانستان است. یعنی در این ترتیب و تنظیمی ازی ما از چیزای سازمان های بیرونی کمک نگرفتیم، ولی به شکل به اصطلاح دست دوم بله. مثلا وقتی که ما گزارش های امنیستی را در فرزن در قسمت پنشیر مطالعه کردیم، او مستقیم با افراد صحبت کرده. یعنی گزارشی بود که بررسی مستقیم سازمان هایی است که به شکل دستی اول صحبت داشتن. بعضی سازمان های کوچک دیگه هم که ما صحبت کردیم، اونا همی لحظه در تماس هستند، خودشون در داخل کشور هستند و مصاحبه هایی رکنه انجام دادن بعد از وریفیکیشن، بعد از اینکه درست بررسی صورت گرفته، اونا داخل است.
آیا امیدواری بعد تغییر رفتار در طالبان وجود دارد؟
ما بسیار واضح ساختیم در گزارش خود که در سخنرانی ما آمد، در سخنرانی تعداد دیگه است اعضای هیئت، که اگر ما توقع زیر داشته باشیم که وضعیت حقوق بشری در زیر یک حکومت مثل حکومت فعلی طالبان بهبود میافه، ما خود فریب میدیم. ما فکر میکنیم که به خاطر خوب شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان، ما باید به یک ساختار سیاسی برسیم که ساختار سیاسی شاید شامل طالبان باشه، ولی تنها طالبان نه، یک ساختار سیاسی که پابند به تعهدات بین المللی افغانستان در ساختار بین الملل باشه، تعهداتی که افغانستان از 1946 تا امروز به او پابند بوده. باعث یک کشور
آزادی بیان و مطبوعات یکی از مهمترین ماده‌ها در منشورهای حقوق بشری است. رسانه‌های افغانستان اما به شدت محدود شدند و آزادی را که حقشان است ندارند. هرچند حکومت طالبان با این حرف موافق نیست. سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات است. و بهانه همین روز نگاهی انداخته ایم با وضعیت رسانه‌ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان. سازمان‌های متعدد دفاع از رسانه‌ها گفتند که در کمتر از 3 سال که از حاکمیت طالبان می‌گذرد، نزدیک به 200 رسانه در افغانستان مسدود شدند، صدها خبرنگار مجبور به ترک افغانستان شده و حداقل 3 خبرنگار کشته شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید هرچند در زمان حاکمیت طالبان رویدادهای قتل خبرنگاران کاهش یافت، اما این به بنای امنیت خبرنگاران نیست.
اگر ما بیایم میزان تهدیدات و تلفات خبرنگاران نسبت به زمان جمهوریت مقایسه کنیم، میبینیم تلفات خبرنگاران در داخل افغانستان نسبت به دوران جمهوریت کاهش یافته و این نمیتوانه امیدوار کننده باشه، چون در زمان جمهوریت هم بیشتر رویدادهای ترور، قتل و حملات انفجاری که علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای صورت گرفته، عوامل اصلیش گروه طالبان و شبکه حقانی که زیر شاخه گروه طالبان است از طرف آنها صورت گرفته و همچنان مسئولیت چنین رویدادها یا گروه داعش بر عهده گرفته، که این نگران کننده است و همچنان نوع تهدیداتی که متوجه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در حال حاضر است تغییر پیدا کرده. ما می‌بینیم که بازداشتی‌های خودسرانه از طرف گروه طالبان در داخل افغانستان افزایش پیدا کرده که متأسفانه با گذشت نزدیک به سه سال صدها خبرنگار و فعالان رسانه‌ای در داخل افغانستان به بهانه‌های مختلف اینها بازداشت شدند. این بازداشتی‌ها همچنان توهم با خشونت و شکنجه بوده و یک تعداد از فعالان رسانه‌ای بدون اینکه اینها عمل جرمی مرتکب شوند مورد محاکمه قرار گرفتند.
افغانستان سال‌هاست که در میان خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران در جهان شمرده می‌شود. 6 سال پیش افغانستان شاهد مرگبارترین حمله هدفمند بر کارمندان رسانه ها بود. حمله ای که در منطقه 6 درک کابل رخ داد و در آن 9 کارمند رسانه ای کشته شدند. سه‌شنبه همین هفته 6مین سال روز این رویداد مرگبار بود. گزارش از امید مرزبان.
از این رویداد خونین 6 سال گذشت. 3 اپریل سال 2018 زمانی که خبرنگاران برای پوشش خبری یک انفجار تجمع کرده بودند، انفجار دیگری رخ داد که مرگبارترین حادثه برای جامعه رسانه‌ای افغانستان بود. 9 کارمند رسانه‌ای به شمول 2 خبرنگار و 1 کارآموز رادیو آزادی نیز در میان قربانیان بودند. داعش در آن زمان مسئولیت حمله را پذیرفت. خبرنگاران و سازمان‌های دفاع از آزادی بیان خواستار دستگیری و مجازات عاملان این رویداد شدند. اما تا امروز که 6 سال می‌گذرد، هیچ کسی در ارتباط به این قضیه مجازات نشد. افغانستان سال هاست که یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران دانسته می‌شود. با برگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021، محدودیت بر کار و دستگیری خبرنگاران افزایش یافت و حتی از موارد قتل و شکنجه خبرنگاران گزارش‌های نشر شد. سازمان‌های مدافع از حقوق خبرنگاران می‌گویند شرایط کاری خبرنگاران و رسانه‌ها اکنون خیلی دشوارتر از گذشته شده است.
د طالبانو د واکمنی دو وروسته په افغانستان کې څه باندې 200 رسنۍ تړل شوې دي. تر څنګ د رسنیو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د شدید سانسور تر څنګ د رسنیو ټولې خپرونې د حاکم نظام لخوا څیړل کېږي. خبریالان خود سانسورۍ ته مجبور شوي دي او له بده مرغه ځینې خبریالان بې له کوم دلیله د حاکم نظام لخوا نیول کیگی. اطلاعاتو تا در لاسرسی مسئله تر طول و ستونزمنه مسئله ده او دغه حق در افغانستان در خلق و سخه اخیستل شوائده.
سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش که ماه جنوری نشر کرد وضعیت خبرنگاران تحت حاکمیت طالبان را نگران کننده خواند. این سازمان همچنان گفت که تنها در سال 2023 3 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. هرچند طالبان میگویند که در چوکات ارزش‌های اسلامی و افغانی به رسانه‌ها آزادی دادند، اما سازمان‌های مدافع از رسانه‌ها میگویند حکومت طالبان ارزش‌های افغانی و اسلامی را آنچنانه که خود می‌خواهد تعبیر کرده و تحت حاکمیت آنها هیچ رسانه آزادانه و بدون مداخله حکومت در افغانستان فعالیت کرده نمی‌تواند. فعالیت رسانه‌هایی که از بیرون به افغانستان نشرات دارند نیز در داخل افغانستان ممنوع شده است. از جمله رادیو آزادی و صدای آمریکا که موج‌های اف ام و متوسط آن را طالبان قطع کردند و صفحات اینترنتی آنها را نیز بستند.
دوباره ریلود می‌کنم صفحه را.
اسامه بن لادن را خوب میشناسید. شخصی که نامش از جهاد مقابل نیروهای شوروی در افغانستان گرفته تا حملات تروریستی مرگبار در نکات مختلف جهان گره خورده است. بن لادن رهبر گروه القاعده 13 سال پیش در 2 ماه می در یک حمله شب هنگام نیروهای آمریکایی در ایبت آباد پاکستان کشته شد. بن لادن طراح حملات تروریستی مرگبار در جهان بود. از جمله حمله بر مرکز تجارتی جهان در نیویورک در سال 2001 حدود 3000 تن در آن کشته شدند. اکنون 13 سال بعد آیا القاعده هنوز یک تهدید است؟
رسانه‌ها شما می‌بینید بعد از کشته شدن زواهری حتی القاعده هنوز نتوانستند که رهبری نو خود اعلام کند. در حال حاضر ما فکر می‌کنیم که بعد از جنگ اسرائیل و فلسطین و حمایت امریکا از اسرائیل احساسات زدی امریکا و غرب بیشتر شده و القاعده افتدایش هم از مسئله فلسطین آغاز شده بودن که با اکثریت افرادی که در القاعده بودن و نازدی امریکا شدن که چرا امریکا از اسرائیل حمایت میکنند. شاید در آینده بعد از حملات اخیر اسرائیل علیه فلسطینی‌ها همدردی های مردم امرای القاعده بیشتر شود، یا افرادی تندرو که میخواهست که انتقام از امریکا بگیرد شاید یگانه گروپی که میتاند به احساساتشان برساند اون القاعده باشد. لیکن در حال حاضر القاعده رهبریشان بسیار از بین رفته، بعضشان در یمن هستند، بعضشان در سوریه هستند، لیکن اکثریت افراد القاعده به جبهه النصر رفتند. در افغانستان را طالبای پاکستان تی تی پی چند مدت قبل مراکز خود از دست دادن، از اینجا هم کوچ کردن، ظواهری در افغانستان کشته شدند. در حال حاضر القاعده بسیار فعال نیستند.
گروه القاعده روابط عمیق تاریخی با طالبان هم داشته است. طالبان در حاکمیت نخست خود بر افغانستان در اواخر دهه 90 میلادی از سپردن اسامه بن لادن به ایالات متحده خودداری کردند و سرانجام نیروهای نظامی ناتو به رهبری آمریکا حکومت طالبان را سرنگون کردند. هرچند حکومت طالبان میگوید که رهبران و جنگجویان القاعده اکنون در افغانستان نیستند، اما در سال 2022 ایمن الظواهری جانشین اسامه بن لادن در کابل زیر حاکمیت طالبان در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شد. اکنون روابط القاعده با طالبان چگونه است؟
خیلی ضعیف است با مقابله با دوره اینی که اماراتی اول که ما خودم بچی به چشم خود دیدن. در هیچ کمپی تربیه نظامی ندارد در افغانستان، ظرفتی مستقلی نظامی هم اینی که ندارد. پرسنلش تداتی از پرسنلش اینی که موجود هستن، اینی که محفوظ هستن، تضمین هستن، اما فعالیت از اونها خیلی محدود است. اگر ما شما مقایسه کنیم وزیدی القاعده با گروه های دیگر در افغانستان، تدیدی جدی از طرف گروه های دیگر است. بطوری مثال تی تی پی طالبانی پاکستان کاملا فعال هستن، نیکه مصروفی شورش نیکه علای نیکه حکومت پاکستان است. در نیکه داعش نیکه ولایتی خراسان بساتی نیکه جهانی فعال هستند، یک تدید است با نیکه همه کشورهای منطقه و عینی تدیدش نیکه با مسکو و دیگر جایها نیکه میرسه و بخشی مطبعاتش و تبلیغاتش نیکه خیلی فعال است. تا حد که نیکه گروه درجی دوم مثل نیکه جایش العدل خوب تدید است، فعالیت دارد در ایران. گروه های مختلفی آسیا میانه بعضشان پیشتر همکاری کتی القاعده داشتن، نیکه آلی نیکه مستقل استن زیری چطری نیکه امارت اسلامی، او در آینده اونها یک تدید شاید واقعی شوا نیکه با کشوری نیکه آسیا میانه. در نیکه القاعده فیلان در چی درجی نیکه چارم یا پانچم میای از لحاظ تدیده تروریستی در افغانستان.
با یک رویداد تاریخی دیگر در ورزش افغانستان، تیم ملی فوتسال افغانستان روز یکشنبه در دیدار پایانی پلی‌آف جام جهانی با شکست قرقزستان برای اولین بار به مسابقات جام جهانی فوتسال در سال 2024 راه یافت. این پیروزی با استقبال گسترده‌ای در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی هم همراه بود. این بازی با تفاوت 5-3 به سود افغانستان به پایان رسید. افغانستان در مرحله مقدماتی جام جهانی دو بازی انجام داد که در اولین بازی عراق و در آخرین بازی قرقزستان را شکست داد. قرار است رقابت‌های جام جهانی فوتسال به تاریخ 24 ماه سپتامبر سال جاری با حضور 24 تیم برتر بین‌المللی در ازبکستان برگزار شود. بدون شک حضور در رقابت سخت چون جام جهانی به تلاش و برنامه ریزی بیشتر نیاز دارد. افغانستان چگونه برای جام جهانی آماده می شود و چه برنامه هایی روی دست دارد؟
گفته می شود که ملی پوشان فوتسال افغانستان امکان داره در مسابقه دوستانه با اسپانیا با تیم ملی فوتسال اسپانیا رقابت داشته باشه، البته قبل از جام جهانی. و همچنان گفته میشه گمانه‌زنی های وجود داره که ملی پوشان فوتسال افغانستان چندین تنشان به لیگ برتر فوتسال اسپانیا جذب شوند.
شکردخت جعفری، بانوی مختره و فیزیکدان طبی افغان، میگوید جایزه دینامیک 2024 با پاس تلاش ها و خدماتی که در بخش طبی انجام داده است به او اهدا شده است. او این جایزه را به خاطر ارائه خدماتی که برای پناهجویان تازه وارد افغان به بریتانیا ارائه کرده بود دریافت کرد. بیشتر از خود خانم جعفری بشنوید.
دینامیک اوارد طراحیش به این خاطر صورت گرفته که تعداد خانم هایی که در عرصه بیزینس، علوم و فناوری هستند یا در عرصه کارآفرینی خیلی کم است و برای اینکه این نابرابری را برش راه حلی بیندیشن، تشویق بکنن خانم هایی که در این عرصه ها کار قابل ملاحظه ای انجام داده، این جشنواره را ترتیب دیدن و در واقع می خواهند که الگو سازی بکنن برای دختران و بانوانی که فکر کارآفرینی یا صنعتی سازی نتایج تحقیقاتشان دارن یا راه اندازی بیزینس میخواین بکنن، برای اینکه اونا رو تشویق بکنن این برنامه راه اندازی شده که امسال در انگلستان، استانهای مرکزی و جنوب غربی انگلستان در واقع شرکت کرده بودن در این جشنواره و توسط پلاتینوم مدیا گروپ یا رسانه پلاتینوم ای راه اندازی شده بود که هر کتگوری جایزه باز توسط یک ارگانیزیشن خاصی اسپانسر میشه. ما از جانب ساری تکنولوژی سنتر در این جشنواره کاندید شده بودم و 4 نفر ما به مرحله نهایی راه یافته بودیم در بخش اختراع و جایزه مخترع سال برای ما تعلق گرفته ای زمینه.
هفته آینده باز هم در روز هفتم من سعدیه تجلی چشم برایتان خواهم بود. تا دیدار، خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما آقای محمد صدیق صدیق، سابق استاد علوم اجتماعی لیسه عالی حبیبیه، نویسنده و پژوهشگر مسائل تاریخ هستند که ایشان فعلا مقیم نروژ می باشند. استاد محترم، مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که خودتان به زبان خودتان به شنوندای عزیز ما خود را معرفی بکنین، بعد متوقف آن سوالای خود طرح میکنم. بفرمایین استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام ها و احترامات خدا به همه هموطنان عزیز و گرامی ما در داخل و خارج کشور تقدیم میدارم. ما اسم ما محمد صدیق صدیق است، از ولایت قندوز. در سال 1948 ما تولد شدیم. سن ما امیال فعلا 76 سال میرسه. وظیفه که ما انجام دادیم در افغانستان در لیسه شیرخان قندوز و بعد از در لیسه عالی حبیبیه و تاجر ملی بودیم و فابریکه داشتیم به نام افغان فلز در شهر قندوز که تقریبا 4 ولایت ما اجناسش تولید میکردیم و به جامعه تقدیم میکردیم. در پولیش تاجر ملی و تاجر بین المللی بودیم. در داخل و خارج در اکثر کشورات شرکت ها داشتیم، در دبی، در مسکو، در تاجکستان، در هندوستان، در پاکستان کارهای تجارتی انجام دادیم و در خدمت مردم خود و در راه خیر و سعادت افغانستان، مردم افغانستان همیشه در خدمت قرار داشتیم. با لطف خداوند که در یک راه خیر تا به حال روان بدیم، لطف خداوند بوده که ما را در یک راه مستقیم راهنمایی کردن. پدر ما زمیندار بسیار بزرگ بود در قندوز و همیشه ما را نصیحت میکرد که در راه خیر و سعادت افغانستان باید کار کنین. همیشه ما در هیچ احزاب شمولیت نداشتیم و در خدمت مردم خود قرار داشتیم و هدف ما آرامی و آسودگی ملت و سرزمین افغانستان بوده و از استقلال و تمامیت ارضی افغانستان در هر حالت ما توسط همونطور که دانشمند گفته که وظیفه ار ادبای کشور همیست که در هر جایی که باشد چی از طریق قدم چی از طریق قلم چی از طریق درم باید در وطن مصدر خدمت شود و ما این از امی سه طریق تا جایی که تانستیم نظر به توان وسع خود خواستیم که مصدر خدمت شویم.
تشکر استاد. راجب معرف افغانستان چی گفتنی دارین؟
البته برای همه هموطنان ما بهتر معلوم است که اهمیت علم و دانش و اهمیت معارف در سراسر جهان از جمله ضروریات بسیار مهم و با ارزش است. فرهنگ هر کشور که در هر کشور ساخته میشه و رو به ترقی و پیشرفت می باشد، در اساس هر فرهنگ، در سرخط هر فرهنگ کشورها علم و دانش و علم و هنر قرار دارد. اگر کشوری که فرهنگ خود یعنی به اساس علم و دانش به پیشرفت و ترقی نمی رسانه، در جمله کشورهای عقب مانده و فقیر باقی می ماند. همونطور که حیوانات و پرنده ها غذای خود پیدا می کنند، در جستجوی پیدا کردن هستند و انسان ها در هر نقطه دنیا که هستند مکلف هستند که غذای خود و تمام مورد ضروریات خود تولید کنند. اگر در کشوری که به اساس علم و دانش تولید زیاد بود، ضروریات جامعه توسط خود مردم تکافر شد، اونو جامعه ترقی و پیشرفت میکنه که همگی از این وابسته به علم و دانش است. حالا اگر امروز شما کشورهای مترقی جهان میبینین، بعد از انقلاب سنتی در نیمه قرن 18 دیگه، انقلاب سنتی که در ابتدا در انگلستان و بعد از او به دیگه کشورهای شار پیدا کرد و پیشرفت و ترقی از جا رو به کشورهای جا به پیشرفت و ترقی اینا نائل آمدن و امروز زندگی مرفه و آرام دارن و ثروت از تمام دنیا، ثروت دنیا به طرف سیل واره به طرف از این کشورها میان، خصوصا که بعد از سال 1975 به حساب عزت و احترام و ترقی و پیشرفت هر کشور به اساس سابق به اساس ذخایر طلا و نقره بود که به او خاطر جنگ ها در سراسر جهان زیاد صورت می گرفت که طلا و نقره کل دنیا را به دست خود بیارن. لیکن بعد از سال 1975 میار تماما پیشرفت و ترقی و احترام و عزت هر کشور به اساس تولید و عواید از او مردم از او کشور ارتباط داره. حالی که گروه 7 که هست امروز از جمله کشورهای 20 به حساب 20 کشور جهان است که امروز ثروت جهان اینا به دست میارن. به اساس چی میارن؟ به اساس تولید میارن و او انقلاب سنتی در کشورهای خود اینا رایج ساختن و هر کس در یک کسب و کار دست زدن و از طریق و تولیدات خود از دستی را صنایع خصوصی و دستی را به صنایع ماشینی تبدیل کردند که امروز بزرگترین ثروت جهان اینا به دست آوردند که از جمله اقتصادهای بزرگ جهان. حالا چین یک وقت یک کشور فقیر بود، لیکن این بعد از سال 1970 نسبت صنعت انقلاب صنعتی زد، امروز بزرگترین اقتصاد جهان به دستش است. چرا؟ کلگی توسط ماشین تولید میشه. لیکن برخلاف در کشور ما شما تحولاتی که هر کدام یکی بعد دیگر آمد، در حقیقت معارف افغانستان ضربه زدن. ایوازی که معارف پیشرفت کنه، ترقی کنه، خوبتر شوه، بهتر شوه، روز به روز این معارف به طرف عقب کشانده شد. چنانچه که در معارف افغانستان که از زمان آلحضرت امیر امان‌الله خان به شکل بسیار مدرن از این آغاز شده بود، مطابق کشور ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی آلحضرت امیر امان‌الله خان دیدن کرد و آرزو داشت که در معارف افغانستان در قدم اول که در سرخط فرهنگ قرار داره، فرهنگ یعنی توانایی جامعه را و طرز زندگی جامعه را تغییر بده، بالا ببره و به پیشرفت و ترقی برسانه مثل دیگر کشورها. لیکن برخلاف دیگه بود، یک وقتش بسیار کم بود و یک مدت هم در یک سلسله مخالفت های کشورهای بزرگ قرار گرفت و سیاست از او مخالف کشور انگلستان و کشور روسیه قرار گرفت که افغانستان در بین دو کشور قرار داشت و به اساس مخالفت های از اینا دیگه از کار کناره گرفت و مجبور شد که به ایتالیا پناهنده شد. بعد از تحولی که در افغانستان آمد و تحولاتی را که او آورده بود و در هر رشته مکتب تاسیس کرده بود و خصوصا طبقه نسوان بسیار زیاد رشد کرده بود و به خارج در او زمان به خارج برای تحصیل اعزام شده بودند، معارف افغانستان و در هر بخش و در امور دولتی تنظیم شد و قانون اساسی جور شد، در وقت از او پارلمان در وقت از او جور شد، تماما قوانین دولتی در اون وقت جور شد، محاکم با محاکم درست به شکل مدرن و اساسی با وجود آمد و عدالت با در افغانستان در حقیقت تا اندازه به حالت دولتی قرار گرفت و حقوق مردم تا اندازه تامین شد و رو به پیشرفت و ترقی را بنیادش گذاشت.
استاد محترم، اگر از مسائل تاریخیش بگذاریم، به نظر شما اصلا معارف افغانستان در دوران مرحوم ظاهرشاه رو به ترقی نبود؟
معارف ما در زمان اعلیحضرت محمد ظاهرشاه به پیشرفت و ترقی رسید و بسیار درست و سوی تعلیمی بسیار زیاد بالا رفت و تحصیل کرده های ما که در خارج می رفتن پس دوباره وقتی که امروز تحصیلشان ختم می شد به خاطر خدمت با وطن پس می آمدن حاضر به خدمت بودن، بسیار یک سیستم بسیار عالی و خوب را گذاشته بودن. سیستم سیهی ما بسیار عالی بود، چپاخانه های ما بسیار، دکترهای بسیار لایق و ورزیده ما داشتیم و از نگاه تکنیک بسیار همه چیز ما بالا بود و مکاتب چون مکاتب تکنیکی بسیار زیاد ما از نگاه مسلکی داشتیم دیگه رو به پیشرفت بود، مکاتب مسلکی رو به تزاید بود. لیکن برخلاف که شهید سردار محمد داوود خان که رسید و این انقلاب چون انقلاب سردار داوود خان زیادتر از طرف روسا کمک شده بود و به خواهش به حساب به چیز راهنمایی از وار روی کار آمده بود، حزب دموکراتیک بخش پرچم زیادتر که در حکومت سردار محمد داوود خان شامل شدند و اینا چون روسیه آمدنی در افغانستان بودن پروگرام های خود از همون زمان شهید سردار محمد داوود خان خواستن که در افغانستان تطبیق کنن. اونا اولین کاری که کردن از طریق معارف افغانستان به طرف نیروی کارگری سوق دادن، معارف افغانستان با چه خاطر که یکی از وزرای معارف همون دوره سردار محمد داوود خان از حزب پرچم بود، اونا سیستم معارف تغییر داد، یکدم یک ریفورم را با وجود آورد که از صنف هشتم نظر به مشوره روسا از صنف هشتم یک دم کانکور را با وجود آوردند که این کانکور که خلاف تعلیم و تربیت در سراسر جهان بود که در صنف هشتم دوره که هنوز شاگرد نو با سواد شده کم تم سواد آموخته و چیز هنوز درست از علم چیز نیاموخته، او بیچاره در این کنکور تقریبا 43,000 نفر در مثال اول ناکام ماند که یک بزرگترین ضربه در معارف افغانستان بود که بعد از او یعنی بخاطر که کارگر شده بتانند و در نیروی کارگری باید تحصیل پایین باشند که کارگر شوند، کارگر زراعتی، کارگر صنعتی در یک فابریکه در یک جای کار کنند. حال کسایی که تحصیلات عالی دارند وقتی که در رشته باشه خود تحصیلاتش به اساس تحصیلات عالی اونا اگر انجینیر میشن، اگر دکتر میشن، دیگه میشن به او اساس تحصیلات عالی میشه، دیگه تحصیلات پایین مجبور است هر کس هم یک شغلای پایین اختیار کنند. به این خاطر بزرگترین ضربه را در معارف افغانستان در دوره داوود خان شد که اشتباه بسیار بزرگ دوره حکومت سردار محمد داوود خان بود که پسان متوجه شد که بعد از او باز در دوره حزب دموکراتیک کانکور از بین رفت. لیکن در دوره حزب دموکراتیک شکل دیگر جوانای افغانستان از تحصیل باز ماندند که اونا حزب در قدم اولیت قرار دادند که باید انقلاب ثور باید با موفقیت بانجامه و ریفورم های اتحاد شوروی، فرهنگ اتحاد شوروی را باید و شاید در افغانستان تطبیق کنند که اونا اصلا شوروی ها را برای مجال کار کردن نداد، خدمت کردن به مردم نداد، اینا را فقط به یک شعار و به اساس یک شعار و به اساس هر روز مارش و شعار و بگیر نمان مکاتب بسته می شد. هر روز در بازارا و در شهرها می برامدن نورا و شعار داده می رفتن و از رهبر انقلاب و از بگیر و نمان و دفاع و از زحمتکشان و از کارگرا و کل چیزش به نام بود که کارگرام تباه شد و در معارف افغانستان و کلش در جنگ رفت. چرا یک سلسله موضوعات تشویقی در معارف افغانستان به وجود آمد که ما وقت در لیسه عبیبیه بودیم، یک تشویقی به وجود آمد کسایی که از صنف 10 11 12 اگر در عسکری در جلب و ازار میرن عسکر میشن و دفاع از انقلاب میکنن، دیگه بعد از ختم دوره عسکری شادرنامه صنف 12 بر از وقت داده میشن که یک بزرگترین خلاف معارف هر کشور است. صنف 10 را نخوانده صنف 12 بر از جا شادرنامه و دیپلم داده شد و وعد سوی علمی یکدم به صفر رسید.
خب اونا خو ادعا میکنن یا طرفداراشان ادعا میکنن که دران دوران زیاد مکتبا افتتاح شد و کورسای سوادآموزی درست کردن و از این قبیل مسائل.
درست است که بسیار زیاد مکاتب تاسیس شد در سوادآموزی و دیگه و دیگه، همه به خاطر منافع حزب دموکراتیک خلق افغانستان، کلگی فدای حزب شدند. همگی در مور ریفورمایی که برچی که به وجود آمد و ای حکومت وقت هم که زعمای حزب خلق و پرچم بسیار زیاد علاقمند و بسیار زیاد فرفتی نوزت و پیشرفت و ترقی کمونیسم شده بودن و فکر میکنن که در ما به زودی مثل شوروی واره به این مرحله میرسیم. دیگه تماما به فرمان از وا گوش به فرمان از وا بودن، هر دستوری که وا دادن یا مجبور شدن تطبیق کنن.
استاد، قسمی که شما صحبت میکنین، شما شاهد عینی بسیار واقعات تاریخی مخصوصا در سایه معارف بودین، خاطراتتان ننوشتین؟
من تقریبا 4 کتاب دارم که از سری که نشته کردیم، تاریخ افغانستان از 3000 سال به نام افغانستان در آینه اقتصاد و سیاست از 1000 سال قبل از میلاد تا سال 2009 میباشه که مفصل این دوره معارف افغانستان ما مفصل تشریحات دادیم. و کتاب دوم ما به نام ظلم زن بالای زن، نظر به ازدواج های نامطلوب و رسم و رواج های نادرست، یک کتاب کلتوری است. و سوم کتاب ما به نام تاریخ تغییرات و تحولات در جهان بعد از انقلاب سنتی اروپا و انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتبر 1917 کمونیستی روسیه، که ما تحولات جهان دیجه تاریخ جهان تشریح کردیم. و کتاب چهارم ما به نام تمدن‌ها و تحولات آن و روش‌های حکومتی در جهان است. 4 اثر خود به جامعه تقدیم کردیم و کتاب تاریخ افغانستان در آینه اقتصاد دوبار چاپ کردیم. وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت اقتصاد و وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی با پانتون کابل بعد از بود و اکادمی علوم افغانستان روان کردیم، مورد تایید و تقدیر همه مقامات عالی دولتی و علمی افغانستان قرار گرفته است.
بله استاد محترم، به نظر شما معارف افغانستان به یک ریفورم اساسی ضرورت دارد یا نه؟
ما ای آرزوی ما همیشه بود که خصوصا در لیسه عبیبیه که ما بودیم، مثلا صنف 11 و 12 علوم اجتماعی درس می دادم. یک شاگرد در صنف 11 از ما سوال کرد که گفت که امیر مکتب بخونیم چی فایده؟ و ما همو وقت راستی سر از یه قارم شدم که تو چطور تا صنف 11 رسیدین، یک سال بعد دو سال بعد به جامعه تقدیم میشی، تو چطور تاره نفهمیدی اهمیت مکتبه؟ و حال بعدن باز که زیادتر متوجه هستم که واقعا که سوال از او بجای بده، چرا شاگردای ما در افغانستان که تحصیل میکنن و همیشه ای صرف یک باسواد میشن، وقتی که در یک اداره و در یک جایی که اینا میرن کار میگیرن یا کلش فقط همه قدر میشن باسواد میشن و یک کوشش میکنن که یک جایی برن مامور شون، یک کتابت و چیز هیچ کار را دیگه یاد ندارن. و به این خاطر است که اینا امروز به حساب موضوع کارگری وطن ما، شما کار در وطن ما شما بی اهمیت است و کارگر بی اهمیت است، از طرف جامعه و از طرف دولت همیشه در عقب نگاه داشته شده. و شاگردا علت ازی ما که پسان درک کردم که علت ازی اگانه چیز است که مکاتب باید مطابق ضروریات جامعه باید پرسنل علمی تقدیم کنه به جامعه، و در حالی که کس او را در نظر نمیگیرن. طور مثال بسیار علاقمند شاگردای ما هست که ما دکتر شویم، و دکتر هم بودی دیگه اول در دیگر رشته ها، طور مثال در رشته های فرزند تکنیک، در رشته های زراعت، در رشته های دیگه صنعت، در رشته های تجارت، در بخش هایی که توانایی جامعه را بالا ببره. در این رشته ها ما به هیچ پرسنل کارگر نداریم. امیال فرزند شما خانه جور میکنین، یک پروژه را جور میکنین، این پروژه ها باید کلگی از این اگر آبیاری است، اگر برق است، اگر ماشینالات بخش، چون کل از یاد یکی خود انگلیسی نمیفهمن، دوم مسلک یا یک مسلک مکاتب مسلکی وجود نداره. اگر وا هم هست یک تعداد مکاتب است، از قدیم باقی مانده، هیچ توجه معارف به او توجه نداره. در حالی که می باور کنید که امی فابریکه جنگلک یک وقت میتونست که تا موتر بسازه، به این اندازه به این سویه بالا رسیده بود. و امی مکتب میخانیکی بسیار ضروریات تکنیکی افغانستان میتونن تولید کنن، و مکتب زراعت که تا فاکولته زراعت بود و وقت این بسیار سویه علمی بسیار بالا بود، تحصیلات جا بسیار بالا بود، اکثرا متخصصین میرفتن تحصیل میکنن در خارج، از اونجا دیپلم می آوردن، بعد از اون کار میکنن. و در رشته ما یک چیز داشتیم، حال در مثال در این دوره که 45 سال مکاتب مسلکی به کلی از بین رفت، و کل مکاتب و کلی در خدمت عسکری قرار گرفت، و کلگی در جلب هزار حتی جوانای ما شما را از رای حمام می بردن، از رای مکتب می بردن، از رای از آرسیا می بردن، از سر قبر می بردن، مرده خود بودتون مرده خود دفن می کرد بودتون. جلب هزار نفرش می آمد از این کمیساریا، اون جوانا را کسند فرزند 16 و 17 و 18 بود با بالا تا 50 ساله را اینا به عسکری جلب کردن و در عسکری بردن در میدانهای جنگ بدون تعلیمات نظامی. اوجا از جوانای ما از بین رفت که در این دوره مهم دوره 45 سال اینقدر که جوان ما در این کشور تلفات دیده، خانواده همگی داغدار شدند. و علت از این همه ایست که معارف افغانستان درست به شکل اساسی ساخته نشده، و ریفورمی که هستی مکتبای درسایی که میخوانن این درس ها بیخی بعد وقتی که شامل کار میشن، چون کسی علاقه به کتاب نداره، علاقه به تدریس نداره، علاقه به علم و دانش ندارن، دیگه در فکر یک پیدا کردن یک لغمنان هستن، دیگه اونم قدره که در مکتب هم سواد آموختن و یک جای اونم که یک صادره و وارده را در اون دفتر میفهمن، دیگه بالاتر هیچ چیز را نمیفهمن. همین مامورین ما شما تا میال در دفترها بیکار شیشتن، اگر یک مراجعین میاین اون در مقابل مراجعین هم فقط هم قدر یاد دارن طبق مقررات، برو سبا بیا، برو یک هفته بعد بیا، برو یو بیا، برو بیا، این کارشکنی را یاد دارن دیگه، بس خلاص، دیگه هیچ کار را یاد ندارن. ما یک وقت باور کنید که در شاروالی، از اون چاروالی در آمدم داخل، یک بچه آمد، یکی از شاگردای ما، یک زمان شاگرد ما بود، آمد سلام علیک کرد و دستای ما را ماج کرد، گفت که ما در اینجا انجینیر هستم. ما گفت او بچه شما چه رقم درس خواندین، تعلیم خواندین که تا به امروز ما اقلا یک چیز نداریم، شما این مشکل تشنابای افغانستان ای کانالیزیشن نداریم، شما ای برو سرایا رسل کنین، در این سرایا ای کابل دراین، در این مارکت های کابل دراین، یک تشناب وجود نداره. این کل از این مارکت ها جور شده. ما در یک مارکت باور کنین که در میمان شدیم، در مارکت قالین بود پشت سر امی غزنیوال مارکت، اما صاحب از اون ما را دعوت کرد و در پاکستان آمده بودیم، میمانش بودیم، نان خوردیم، گفتیم صاحب حالا ما کجا بریم وضو کنیم نماز بخونیم؟ ما را میگه که والا ما 200 اتاق اینجا جور کردیم، لیکن میخواستیم که 2-3 اتاق تشناب جور کنیم. باز گفتیم مردم تشناب چیم برای در پشترهای دیوالا بشینن؟ تو گوش که کو نفر از خودش نظر مقابل از اون جای چین فرهنگی عقب مانده است، مفکوری عقب ماندگی در فکر از اونا است. هیچ کس در فکر پیشرفت و ترقی جامعه ما نیستن.
چرا به عقب ماندیم؟ سبب اصلی چی است؟ چرا عقب ماندیم؟
ما علت از این است که ما تولید نداریم، ما دست به کار درست ترقی و پیشرفت نداریم. هر کدام به می فکر است که یک چیز بزنه و از اون مملکت برایه، چور کنه و برایه، چور کنه برایه. 3-4 دوره است که مملکت افغانستان چور شده و برآمده، هیچ کس کار نکده. مشکلات در ایست که معارف هست، یکی از جمله همی بخش هاییست که کسایی که در معارف هستن کار میکنن روی مجبوریت کار میکنن، اگوای اگوایی دیگه از یک طرف دیگه داشته باشن اون وظیفه را اجرا نمی کنن. باور کنید نه زن نه مرد. مشکلات ماده ایست که کس به علاقه کار نمی کنن. این حال معارف افغانستان به نظر من یک تغییرات کلی باید باید تماماً بر 10 سال یا بر 20 سال اقلن تماماً مکاتب باید مسلکی شوند. امیال همین مکاتبی که ما در لیسه بیبیت اول مثال نادریه غازی لیسه های امانی یا لیسه های نجات امیر لیسه ها بسیار کلان کلان ساحه دارن، باید موضوعات مسلکی را موجه کارخانه و فابریکا و یکان صنایع کوچک باید در موجه ساخته شوند که شاگرد بعد از درس برن تطبیق کنند، تطبیقات داشته باشند. و تا امید مستریخانه های موسما طور مثال به نام مستریخانه است اما درست به شکل اصلی ساخته شود. اگر یک کارگر ما در بازار است باید نجار ماست، باید نجار ما از نگاه تحصیلی باید بفهمند حال در این کشورها یک نجارشان به حد یک میلیمتر هم میفهمند که یک چیز از پیششان جور میکنن، یک میلیمتر از پیششان خراب نمیشه. از ما و شما کلگی نه رنگمال نه رنگمالی را داره، نه نجار نجاری را داره، نه گلکار گلکاری را. چرا؟ به خاطری که از نگاه تحصیلی به کار به جامعه تقدیم نشده، بعد از تحصیل به جامعه. این حال ما ضرورت عاجل مملکت داره. اگر شما یک خانه بسازین مجبور یک کارگر پاکستانی رو میارین، اگر یا ترکی رو میارین یا ایرانی رو میارین یا از آسیای میانه میارین، ازبکستانی ترکمنستانی یا تاجیکستانی رو میارین. از خود ما لشکر بیکار داریم، کل از این تنبل و بیکاره و غیر گلکاری، غیر که اونموجه ببرش به صفت مردکار خوب یک نان هم بتش قرار بانش که استراحت کنه و دیگر هم پیسهش بر دستش بتش بره پس کار خود. هیچ کار کسی یاد نداره. مشکل در حال کار از کجا یاد بگیرن؟ کار باید از مکتب یاد بگیرن، کار باید همه تو که درس میکنن باید عملا کار کنن. این حال یک ریفورم بسیار برای افغانستان ضرور است به نظر من که باید تماما مکاتب مسلکی شوه و یونیورسیتی ها تماما پوانتون های افغانستان مسلکی شبه. این کس یک فقط یک باثبات شدن به درد افغانستان نمیخوره. امیال شما از پوانتون کابل میبراین از پوانتون های شخصی و رسمی افغانستان فارغ میشن، الف در جگرشان نیست، هیچ چیز رو نمیفهمن که در بازار کار چی کار کنن. باور کنین که علت فقر و بیکاری در افغانستان اینمیست که کس کار یاد نداره، هیچ کس کار یاد نداره، کس کار نمیفهمه. چرا؟ از مکتب نخونده، در مکتب نخوندن، در یونیورسیتی در پوانتون نخوندن، عملی کار نکردن. این حال در افغانستان ریفورمش باید به وجود بیاید که کار عملی داشته باشه. اگر کاری چیزی باشه که بس فقط بوده برو، حال امروز جهان دیجیتال شده، امروز جهان کلگی به طرف پیشرفت و ترقی سوق داده شده. موضوع حال امیال تولیدات یک شرکت موبایل طور مثال اپل سرمایه از دور شما ببینید که ده مملکت سرمایهش داره، 200 میلیارد یا 400 میلیارد دلار سرمایه داره. از چیست؟ از تولیدات، از یک موبایل است، از یک تلویزیون است، از یک انترنت، از دیگه کارهایی که چیزهایی که تولیدات امروز میشه. چرا؟ کشور ما شما 99% خریدار است. تولیداتی که ما داریم تولیدات عین ما قبل تاریخ است. خونمو قالین است و نمو پشم است و نمو روده است و نمو میوه خشک است و دیگه ما چی داریم؟ یکان چیزهای طبی، گیاهای طبی داریم. چی داریم؟ هیچ چیز نداریم. حتی بند تنبان ما در پاکستان تیار میشه، به امیل لباسهای ما شما تماما در پاکستان تیار میشه، در ایران تیار میشه. ما خود ما یک توان کار نداریم دیگه. به این خاطر ما ریفورم در افغانستان باید یک ریفورم عملی، کارهای عملی شوه که زن و مرد، پیر و جوان باید یک کار دست بزنن. حالا همه تو که در این کشورها طبر مثال حال تا 70-75 سالگی مردم ها در اینجا کار میکنن، اگر از کار دولتی تقاعد میکنن کار شخصی ها دارن در پولی خود، زندگیشون زیادتر از او تأمین است، چی در زراعت است، چی در صنعت است، چی در تجارت است، در همه چیز است. حال در افغانستان در وقت جمهوریت بانگ زراعتی را فروختن که ما زراعت کار نداریم، بانگ صنعتی را فروختن که ما صنعت کار نداریم، بانگ صادرات فروختن که ما تجارت کار نداریم. خود در یک مملکتی که زراعت نباشد، صنعت نباشد، تجارت نباشد، توی 40 میلیون از کجا نان میتی؟
محترم آقای محمد صدیق، سابق استاد علوم اجتماعی لیسه عالی حبیبیه، بسیار تشکر از مصاحبه مفصلتان. شنوندگان محترم، قسمت های از مصاحبه ما را با آقای محمد صدیق صدیق را شنیدید و شکل کامل آن را می توانید در وبسایت رادیو آزادی بشنوید. موفق و کامگار باشید.
سایقه عشق تو بیداد کرد، سایقه عشق تو بیداد کرد، سوز دلم در دل پولاد کرد، سوز دلم در دل پولاد کرد. دل روی بهشتی تو دل روی بهشتی